مساوی سرمایه استفاده نه مساوی درآمد. منتها یه دقتی بفهمید که نفت فکر میکنید مگه چقدره که فکر میکنیم نمیشه کنارش گذاشت. خیلی فکر نکنیم نفت یه چیز عجیب غریب بزرگی است که نه اصلا من اینو قبول ندارم.
اغراق شده بهش
من معتقدم اتفاقا اون چیزی که میگن ما نفتیه، دولت ما نفتیه که 70-80% وابسته به درآمدهای نفتیه، اقتصاد ایران نفتی نیست. اینو دقت کنید. نکته دوم، در دنیا شرکت‌های مختلفی که شکل می‌گیرن چگونه می‌توانن این ارزش افزوده رو ایجاد بکنن؟ شما ببین من یه مثال عرض می‌کنم. حالا یه سری اپلیکیشن‌های، بعضی از اپلیکیشن‌هایی که توی این 7 8 سال اخیر شکل گرفتن در فضای مجازی و روزانه مردم با اونا کار می‌کنن، حالا اسمشون رو نمی‌برم، یکی از این اپلیکیشن‌ها که الان مردم روزانه باهاش کار می‌کنن، ارزش دارایی نامشهودی که ایجاد کرده معادل کل ایران خودروه. یک نرم افزاری که هیچ چیزی نیست، یک نرم افزاره، شاید یه ساختمون هم به زور مثلا داشته باشه و تو همین 4-5 سال اخیر شکل گرفته، معادل کل سرمایه های ایران خودرو و ارزش دارایی های مشهود ایران خودرو میارزه. دنیای خدمت دانش بنیان، دنیای اقتصاد فضای مجازی امکان خلق ارزش افزوده بالا رو به راحتی داره. قرار گرفتن در زنجیرهای ارزشی که ما در داخل کشور پتانسیلاشو داریم، در فضای منطقه‌ای، در فضای بین‌المللی میتواند به راحتی اساسا مثل آب خوردن جایگزین‌های بسیار فراتری برای نفت ما قرار بده. شما فقط یه توریسم سلامت ما میتواند چندین و چند برابر درآمد نفتی برای ما درآمد بیاره و پتانسیلاش هم داریم، توانایی‌هاش هم داریم، نیاز منطقه‌ایش هم موجوده. چه می‌شود که به اون نقطه نمی‌رسیم؟ همون حلقه‌های مفقود است که این حلقه‌های مفقوده اجازه نمیده این پتانسیل‌ها شکوفا بشن. ولی اقتصاد ایران واقعا اقتصادی است که میتواند به پتانسیل بسیار بالا ارزش‌های بالایی رو خلق کنه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای حاجی بابایی، آقای دکتر پیغامی به نکته مهمی اشاره فرمودند و گفتند که این پتانسیل وجود داره. اغراق شده به بعضی از مسائل نگاه نکنیم و من باز تکیه می‌کنم بر فرموده مقام معظم رهبری که ما به بنبستی نرسیدیم، راه همچنان بازه و ما میتونیم پیشرفت بکنیم. دوست دارم از زبان شما بشنوم که حضرت عالی چگونه ارزیابی میکنیم. صحبت از اعتقاد هم کردید، یعنی در واقع ما اومدیم یک بودجه رو در نظر گرفتیم، ما اومدیم یک برنامه رو پیش رو گذاشتیم، حالا بایستی با اعتقاد این برنامه رو اجرا بکنیم. من میخوام بدونم همین بودجه که فرمودید چقدر توانایی داره که در واقع به این پتانسیل ها، به این ظرفیت ها، به این حرکت های رو به جلویی که برای گذشتن از موانع مورد نیازه اهتمام ورزیده باشه.
من آیدو رو فرمودن این وقتی ما سیاست های کلی آرمانه می نویسیم که باید هم باشه، در واقع برنامه ها حد وسط بین این آرمان ها و اجراست. من برنامه ششم که عرض کردم، این برنامه در واقع کمی شده، یعنی خیلی دقیق من نکته اشاره میکنم. مثلا در ماده 29 میگه شما برای اینکه عدالت، چون مقام معظم یکی از موارد اقتصادی که فرموده بودن بحث عدالت، ایجاد عدالت، در برای که عدالت ایجاد بکنید باید در طی 5 سال بودجه رو با شکلی بنویسید که فاصله دو تا آدمی که تو نظام جمهوری اسلامی در دو جا دارن کار میکنن، کارشون هم یکی، حقوقشون 20% بیشتر فاصله نداشته باشه. هم خیلی شفاف دیگه هر کس میبینه دقیق متوجه بشه من چی دارم میگم. نیاز به اقتصاد فهمیدن نداشته باشه، چون امروز مردم ها همه اقتصاد دانن به دلیل مشکلات اقتصادی. یعنی باید یک کاری بکنیم در طول 5 سال. این که تو کارگزینی مثلا این وزارتخانه کار میکنه با پست مثل او در کارگزینی مثلا فلان وزارتخانه دیگه فاصله اوشون 20% بیشتر نباشه. خب حالا خوب دقت کنه، تو این بودجه آوردن که به همه کارکنان باید که 20% اضافه کنید. به نظر شما این مغایر برنامه است یا مطابق برنامه است؟
مغایر
دیگه، شکی دارید؟ مجلس هم به همین مغایر رأی میده. ما باید چیکار بکنیم؟ دادم میزنیم فریادم، حالا کمیسیون تلفیق همینه مصوب کرده. بعد میگیم چرا این کار کرده؟ میگه نه، ما مالیات ها رو آمدیم در واقع هر چه میره بالاتر افزایش دادیم، همه اونا رو هم حساب کردیم، اون بالایی میشه 16%، پایینه میشه 20%. اینی که دارم میگم چون میخواستم به صورت کمی مشخص بشه داریم چه کار میکنیم در کشور تا رو به بحث نفت و مسائل گوناگونم که میرسیم. من به دلیل اینکه حدود 20 سال تقریبا دارم کار بودجه‌ای و برنامه‌ای دارم انجام میدم، خیلی دارم اشاره میکنم همین بودجه‌ای که ما الان داریم ظرفیت داره، ظرفیت داره که شما به شکلی عمل کنید که یک ریال کسری بودجه نداشته باشه. ظرفیت رو داره
بعد.
و این ظرفیت هم داره که دست نزنی بهش حداقل یک سفومش کسری بودجه باشه. بریم سراغ اوراق مشارکت و فروش اوراق و اوراق خودش سود بر سود بیاره و هر سال تلمبار بکنه و کلی مشکل برای کشور ایجاد بکنه. میگه چطور؟ من یه نمونه رو میگم آقای دکترم در جریان باشم، خیلی شنیدنیه براتون.
ممنون میشم فقط کوتاه باشه،
من کوتاه میگم که بالاخره چاره نیست. سال 1395 که من برنامه ششم رو بنوشتم با سازمان برنامه بودجه که نشستیم بحث کردیم، من درآمد هدفمندی ایران رو حساب کردم شد 82000 میلیارد تومان سال 95. به دولت گفتم چقدر؟ گفت 1000 میلیارد تومان. جدل ما کشید به مجمع تشخیص و داخل مجلس و گفتم دیوان محاسبات هر چی گفت. دیوان محاسبات اومد گفت نه این 31 نه اون 87 تا 36 تاست. حالا خوب دقت موند، هر کاری کردیم مجلس دیگه نتونستیم رای بگیریم از مجلس دیگه، چون دیوان هم آمد گفت و همه حمایت کردن، شد همون حرفی که میگن 5 تا اضافه شد. حالا بعد سال 96 که من رفتم کمیسیون تلفیق رو مجاب کردم 87 رو پذیرفتن. هم در جریان قرار بگیر. بعد گفتم این مال 95 گفتم پس 96 گفتم 96 102 تاست. 102 هم پذیرفتم. گفتم من بررسی کنم برای 97 میشه 110 تا. 110 تا هم آمدن حساب کردن پذیرفتن. شد 110 تا. ما دوام میکردیم قبلا رو چند؟ 87 و 31. 1000 میلیارد ها، منظورم دو ریالی نیست. و جالبه این برای اولین باره که از اول فروردین رفت تو خزانه داری کل دولت. یعنی تا امروز تو خزانه داری هم نمیرفت. یعنی شرکت مثلا نفت رو میفروخت، گازوئیل میفروخت، داخلی همین رو انجام میداد، بعد خودش دریافت میکرد، خودش هم هزینه میکرد، به خزانداری هم وارد نمیشد. وقتی میخواستیم به 80 میلیون نفرم یارانه بدیم، رئیس سازمان برنامه بودجه باید بره در اتاق رئیس مثلا شرکت ملی نفت تا مای 3000 میلیون تن ازش بگیره تا یارانه بپردازه. اونم وقتی که بعضی موقع میگه ندارم این برش 2000 تا میدم، این باعث میشه که 10000 میلیارد تن از بودجه دولت رو هر سال بذارن روی یارانه ها. اگر ما در بودجه‌مون بررسی می‌کردیم شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پخش واردات پتروشیما رو بررسی می‌کردیم، نمی‌خوام بگم کسی سوء استفاده می‌کنه خدا نکرده یا واسه کارکن، ما واقعا بررسی می‌کردیم، ما از همینجا می‌توانستیم لااقل حداقل نصف پول فروش نفتمون رو که از 150000 تا دادیم از همینجا تصفیه کنیم، مشخص کنیم، شفاف سازی بکنیم و اون وقت بریم کمک کنیم. سال بودجه تحریمیه دیگه. بودجه تحریمی یعنی این که شما تمام امکانات کشور رو باید به کار بگیرید تا مردم راضی باشن.
درست.
اینا فرمودید. خب می توانیم کار بکنیم. ولی من حرفم اینه. باز برمیگردم به اعتقاد. نوع نگاه ها متفاوته. من میخوام محترمش نوع متفاوته. ببین یه تفکر تو این کشور وجود داره 20 سال ما داریم با هم بحث میکنیم. میگه ما نباید پتروشیم، ما نباید پالایشگاه نفت داشته باشیم.
ولی تفکرم میگه ما بایستی تولید بکنیم.
آره. میگم چرا؟ میگه من بنزینی که از خارج وارد میکنم ارزونتره. یک. بعد میگه وقتی که من با شل قرارداد میبندم مثلا برام این کارو انجام بده، چون اون به اروپا وابسته است، اون میشه پشتیبان من. یه تفکره. یه تفکر دیگه میگه نه، شما باید پالایشگاه رو درست کنید ولی اون که بنزین گران‌تر تمام بشه، جوان ایرانی بره در اینجا کار بکنه، ما بتونیم تولید کنیم، در تحریم ها کسی نتونه ما رو تحریم بکنه، ما اینجا بعدون داریم تولید میکنیم.
و فکر میکنیم که در این تقابل این دو عقیده بسیاری از مشکلات دیگه
وجود داره و جالب هم اینجاست هیچ کدوم از مردم هم به راحتی متوجه نمیشن که کی اون تفکر رو داره، کی این تفکر رو داره، چون وقتی تو تلویزیون میان یا با مردم صحبت میکنن اصلا از این مسئله نمیگن.
خب ما اگه موافق باشه یه فاصله کوتاهی بگیریم و دوستان من سوالات پیامکی که مردم احتمالاً پرسیدن رو به دست من برسونم، برمیگردیم با مهمانان محترم دو مرتبه گفتگو خواهیم کرد.
به به نظر شما چالش‌های اقتصاد ایران چیست؟ 1. وابستگی اقتصاد به نفت. 2. دولتی بودن اقتصاد. 3. عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی. 4. همه موارد.
خب واجبه که حتما تشکر بکنم از همه دوستان و فرهیختگان گرامی که در طول پخش برنامه همراه ما بودن و ارسال کردن سوالات خودشون رو از طریق سیستم پیامکی. سوالات فراوان بوده، اما ما از بین سوالات در واقع سعی کردیم اون سوالاتی که به موضوع کلی اشاره کرده بودند رو انتخاب بکنیم. آیه دکتر پیغامی، یکی از مهمترین سوالاتی که چندین بار توسط اشخاص مختلف پرسیده شده، مثلا 0917-23 آخر 16 گفتند که یکی از نکاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده بحث تصدیگری دولت بوده، بحث این که در واقع تا چه اندازه میشه به این امید داشت که دولت از این مسئله تصدیگری فاصله بگیره و اجازه بده بخش‌های دیگری که شما هم فرمودید اتفاقا در بسیاری از زمینه‌ها تونستن سوداوری فراوانتری داشته باشن، حتی نسبت صنایعی که ما به صورت اغراق شده تصور میکنیم کاملا تامین کننده بودجه ما هستن. حضرت عالی در این باره توضیح بفرمایید.
ببینید، ما در بحث دولت و کوچک و بزرگ بودن دولت دچار یک ذهنیت غلط شدیم که خودش هم تکثیر میکنه و باعث شده که ما مسئله رو نتونیم حل کنیم. و اون بحث اینه که دولت ما بزرگ است یا کوچک است و حالا مثلا بریم به سمت کوچک سازی دولت. ما باید ببینیم در واقع وقتی صحبت از دولت میکنیم یعنی چه نهادی با چه کارکردهایی. اگر کارکردهای دولت رو مد نظر قرار بدیم،
بله،
واقعیت اینه که ما دولت بسیار بسیار رقیق و کوچکی داریم. ما در عرصه‌های مختلف عمق حکمرانی نداریم. ما حتی در حوزه مقررات و قوانینمون هم همینطوره. شما مثلا قانون هوای پاک آمریکا رو مقایسه کنید، نزدیک 480 صفحه است با قانون هوای پاکی که دولت ما مجلس ما تصویب کردن که به 30 صفحه نمیرسه. یعنی وقتی میرسیم به عمق حکمرانی اساسا ما چیزی اسم عمق حکمرانی نداریم. از این حیث دولت ما بسیار کوچکه. یعنی ما باید پروژه بزرگسازی دولت رو در اجرای کارکرداش ایفا کنیم، اجرا کنیم. اما وقتی میرسیم به اینکه دولت باید فرض کنیم که ماکارونی تولید کنه، پفک تولید کنه، نمیدونم وارد خودروسازی بشه، و خب طبیعتاً نه، این قبیل حضور دولت رو باید بگیم که نباید باشه، از این حیث باید کوچک شود، از این حیث باید حذف شود. چون دولت مثل، حالا با استعاره‌های مختلف ما در مورد دولت صحبت می‌کنیم، ولی یکی از استعاره‌ها اینه که دولت مثل داور در بازی بین مردم و بخش خصوصی. اگه قرار باشه داور پا به توپ بشه، طبیعتاً معلومه که بازی
به
هم می‌ریزه. خب بس ما در یک دوگانی قرار داریم که از یه حیث باید دولت کوچک شود، از یه حیث باید دولت بزرگ شود. ولی وقتی کلاً در مورد کوچکسازی دولت صحبت بکنیم به اشتباه.
یا مثلا ما شما فهمیدید تصور اشتباهی، تصور اشتباه میان دولت مردان ما وجود داره.
نه، حتی خدمتتون عرض کنم که تصمیم سازان ما و برخی از بدنه کارشناسی ما این نوع گفتمان‌ها رو در واقع دارن باز تولید میکنن. یا مثلا ببینید، ما همیشه نسبت به نمیخوام بگم یه بار باید ذهنمون رو بازسازی کنیم، یکی به دانشگاه‌هامون، جوانان دانشگاهیمون در واقع اعتماد بکنیم، حرفای جدید، تئوری‌های جدید هم یاد بگیریم، با تئوری‌هاش از 70 سال قبل حرف نزنیم. ببینید، ما مثلا وقتی صحبت از این قضیه‌ها می‌کنیم، معمولا بین دولت و بخش خصوصی یه دوگان می‌سازیم، دولت یا بخش خصوصی، دولت یا بخش خصوصی، در حالی که اساساً دوگانی در کار نیست، در به چندگانه. ما در مورد دولت داریم، بخش خصوصی داریم، دولت‌های محلی و شهرداری‌ها رو داریم، ما بخش تاوانی رو داریم. دقت می‌فرمایید. تازه وقتی صحبت از این میشه که کدوم اینا از چه حوزه‌ای کنار بره، گاهی وقتا ما حاکمیت رو از تصدی، از مقررات گذاری، اینا رو اصلا نمی‌تونیم تفکیک کنیم. دولت رو از یه حوزه‌ای می‌خوایم بکشیم بیرون، حاکمیتش رو می‌کشیم بیرون. ما الان در عرصه‌هایی مثل عرصه‌ای مثلا فرض بفرمایید که حوزه معادن، عرصه پولی بانکی کشور، اساسا وقتی مثلا بانک‌های خصوصی رو انداختیم، دولت اصلا حذف شده، یعنی خروج از حاکمیت اتفاق افتاده در عرصه پولی کشور. متوجه نبودیم که دولت اتفاقا باید در این عرصه حاکمیتشو قوی کنه، تصدیشو کم کنه. یعنی یه پروژه دو طرفه. این نوع در واقع نگاه و نداشتن یک نظریه جامع باعث شده که معمولا ما در نوعی از افات تفرید قرار بگیریم، حرکت‌های زیگزاگی کنیم، یه دوره دولت کوچک کنیم، یه دوره بیایم دولت رو بزرگ بکنیم. نکته آخرم اینه که پشت سر همه این اتفاقات که میفته، چه در بودجه نویسی چه در سیاست گذاری، ما باید به بازیگران منفی هم فکر بکنیم. قانون نمیتونه نوشته شه صرفا بر اساس اینکه مطلوب چیز چجوری خواهد به اون برسه، بعد ببینه چجوری میخواد مانع ایجاد کنه برای بازیگران منفی. ما یک اقتصاد رانتیریم، عده‌ای دنبال رانتن.
بله،
رانتشون طبیعتاً در خیلی از مسائلی شکل میگیره که
گاهی وقتا در چالش‌های اقتصادی و خلأهاش،
گاهی وقتا در دولتی ماندن‌ها و بزرگتر شدن‌های دولت در یک عرصه‌های اینها رو در مسائلی است که معمولاً مسئله رو دچار مشکل می‌کنه.
کاملا درسته.
مثلا این است که وقتی شما شفاف سازی می‌کنه، دقیق می‌کنه، روشن می‌کنی، مردم که نگاه می‌کنن، با نگاه مردم خیلی از کار اصلاح میشه. هیچ نظارتی بالاتر نظارت مردم نیست. من یک نمونه میگم، یکی از وزرا، حالا اسم نبرم، اومد یک نکته گفت، ما خیلی ازش تشکر کرد. گفت من هیئت مدیره هام 1600 نفرم. بعد تا شدم وزیر گفتم که برم اینا رو یک یک بررسی کنم، 4 سال من باید وزارتمون رو فقط اینا رو بررسی کنم. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، 1600 تاشم گذاشتم رو سایت، گفتم همه ملت ایران ببینن. میگه 2 ساعت طول نکشید، کارکنان همونجا و از بیرون تمام زیر و بم اینو در آوردن بیرون. گفتن آقا این یکیش 3 جا جزئیات مدیره، این یکی لیسانسش جغرافی است، تو پتروشیمی چه کار داره میکنه. یعنی 1600 رو تو 2 ساعت همه چی رو در آوردن بیرون. میشه ما چه اشکال داره برای مبارزه با فساد که الان جزء پیاموس که رهبری داده؟
بله.
مثلا ما اومدیم گفتیم ماده 29 برنامه ششم، آقا همه کسانی که، چون هر وقت قانون مصوب میکردیم قبلا یکی میگه چرا حاکمیتی از غیر حاکمیتی نیست، ماده 29 اولین بار درست شده، جز رهبری همه توش، رهبری که از میگنم اندازه حقوقی دارم که ایشون حقوق دریافت نمیکنه، شورای نگهبان، مجلس، سپاه، بسیج، نمیدونم ارتش، بانک، همه تو این هستن. آقا شما آقای دولت یه سامانه درست کن، حقوق همه رو بذار اینجا.
شفافیت، شما میفهمید پس اگر شفافیت وجود داشته زیاد فرقی نمی کنی که
خیلی مهمه. ببینید
تو کدوم حساب داره میگم
کسی خود نکرده خطا دلوقتي. اقتصاد اولین لازمه اقتصاد شفافیت،
خیلی متفهمید.
بله. یعنی اگه شفاف کردی مردم خیالشون راحت میشه.
کاملا درست.
شما حتی در رقابت ها، این الان ما یک ماده داریم، شما میخواید یک جاده رو بده کسی بسازه،
بله،
تمام اسناد میاره میذاره توی سامانه.
بله.
الان دارن شروع کردن، میذاره توی سامانه، همه پیمانکارا میبینن. بعد همه پیمانکار دارن میدونن که این کسی که داره این پیمان رو میگیره فامیل کیه، نمیدونم ارتباط با کی داره،
تمام مشخصات
این
هست.
بله، این پیمان آیا گران گرفته، ارزان گرفته، قیرش رو بررسی میکنن، ماسش رو بررسی، یعنی همه چیز. این خوبه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون از شما آقای دکتر پیغامی. چون فرصت ما خیلی کوتاه، یه سوال مهم دیگه هم دوستان پرسیده بودن، 0919 60 آخرش 75، در رابطه با حضور جوانها در دولت و اینکه تصور میکنید ما این قانونها و مقررات جدیدی که گذاشتیم برای بازنشستگی یا حضور جوانان اضافه شدنشون مثلا به بدنه دولت تا چه حد تاثیرگذار هست و اصلا چگونه بایستی به این مسئله نگاه بکنیم؟ یک جوان مسلط، آگاه، متعهد از منظر نگاه مقام معظم رهبری چگونه میتونه به این مجموعه دولت و مجموعه دستندرکاران اداره کننده کشور اضافه بشه که انشاءالله مؤثر و مفید به فایده بشه؟
بله، فرصت کمه برای بحث ابعاد مختلف قضیه، بله. ولی واقعیت اینه که یکی از شاید مهمترین ویژگی این بیانیه جدید مسئله جوانانه. بیانیه در همه جملات دیگرش و گزارهای دیگرش در فرمایشات قبلی از اتاقات در سیاست‌های کلی دیگر به نوعی تکرار شده. تمام اقتصاد مقاومتی، سیستم اقتصاد مقاومتی در این بیانیه میشه گفت مجدد تکرار شد. تنها چیزی که جدیده در این بیانیه بحث مربوط به حضور جوانانه. بحث اینه که از اتاقات به نوعی آینده سازان رو اینجا خطاب قرار داده. اساسا خطاب دیگه مدیران نیستن، خطاب دیگه نمایندگان مجلس نیستن تو این بیانیه. جوانانن و آینده سازان. متو وقتی می‌خوایم این ایده رو که طبیعتاً ایده درست و قابلی هم هست می‌خوایم اجرایی بکنیم، بعد توجه داشته باشیم که مسئله ما صرفاً مقوله کمی سن نیست.
بله.
مسئله ما صرفاً بحث در اجرا کردن یک نگاه بدون ملاحظات درست واقعیش نیست.
تعدادی بروند، تعدادی
ما بدنه هایی داریم. مثلا فرض کن در همین مجلس، ما وقتی مرکز پژوهش مجلس رو نگاه میکنیم، فکر جوان، نیروی جوان، بدنه کارشناسی جدید فراوان میبینید که اتفاقا تصمیم سازی های بسیار خوبی میکنن، گزارش های بسیار بسیار خوبی ساخته میشه، ولی بحث اینجاست که چقدر مجلس توانایی جذب اونا رو داره. دقت فرمود. حالا نکته اینجاست که چه بسا لازمه که این زنجیره که تصمیم سازش جوانه، مجری و تصمیم گیرش هم جوان باشه. منتها ببینید، ما گاهی وقت دچار این مشکلیم که بدنه های اجرایی ما، چه در دولت چه جای دیگه، اساسا فرصت تجربه اندوزی به جوان هم داده نشده. برای همین ممکنه جوان‌ها یه جای 0 کیلومتر باشن. ایده اتفاقا بعدشون نمیاد. جوان بیاد بعد بگن دیدید اینا نمیتونن.
اشتباه کرد دیگه
نمیتونن. یا ما جریانی سراغ داریم و جریانی سراغ داریم که دارن جوان‌هایی رو به نوعی جای خودشون میذارن که باز تولید خودشونن.
بله.
ظاهرا شخص جوانه، ولی میبینید لحاظ تفکری همون تفکر وزیر مثلا 60 70 ساله است که همیشه بوده. پس ما وقتی میگیم جوان، یعنی کسی که پر انگیزه است. یعنی کسی که پر انرژیه، یعنی کسی که به دانش روز
آگاهی
پیدا کرده و کسی است که
تجربه نسبی داره
و کسی است که اون تجربه های نسبی هم الزاما به مفهومی نیستش که باید 20 سال 30 سال در یک بدنه کار کنه. نه، امکان بازخوانی حافظه های قبلی رو پیدا کرده. برای اینها واقعیت اینه که باید نهادسازی کرد و انتظار ما از مجلس و دولت اینه که این نهادسازی رو انجام بده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ممنون از شما جناب آقای دکتر پیغامی. سپاسگزارم از شما جناب آقای حاجی بابایی عزیز. فرصت ما بسیار کوتاه بود و دوست داشتیم که از صحبت‌های مهمانان و بزرگوار بیشتر استفاده بکنیم. امیدوارم که این فرصت به وجود بیاد، در محضر اساتید محترم بتونیم در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کنیم و به نتایج خوبی هم برسیم. مقاله های ما با توجه به تم برنامه که به حال راجع به اشتغال جوانها آقای مفیدی با مهمانان برنامه صحبت کردن در سشن قبلی هستش، لیستی منتشر شده توسط مجله فورچن که این لیست الان چندین سال هستش که منتشر میشه، اسمش هست 40 در 40. در واقع 40 تا مدیرعامل موفق زیر 40 سال شرکت‌های بین‌المللی، سیاستمدارا، اقتصاددانا و کارآفرین‌های مختلف موفق دنیا هستن که در این لیست 40 در 40 منتشر شده. خب این گویای اینه که بسیاری از این مدیرعاملا که حالا خانم‌ها هم درصد زیادشون رو تشکیل میدن، با سنین به حال زیر 40 سال تونستن موفقیت‌های شایانی رو به دست بیارن. آقای زاکربرگ هستش که 34 سالشه و موفقیت زیادی رو به دست آورده. نفر بعدی شرکت در واقع رقیب اوبر یا شرکت لیفت هستش در آمریکا، همون تاکسی‌یاب معروف. خب میدونین تاکسی‌یاب ها در این چند ساله در کل دنیا از جمله در ایران هم خب موفقیت های شایانی رو به دست آوردن و این شرکت لیفت هم در واقع رقیب شرکت تاکسی‌یاب اوبر هست که تونسته موفقیت های زیادی رو هم داخل آمریکا هم خارج از آمریکا به دست بیاره. با 34 سال سنی که مدیر عامل ها یا مؤسس های شرکت لیفت داشتن. نفر بعدی جالبه، یه چینی هستش، آقای وانگ ژینگ، 39 سالشه و مدیر عامل شرکت میتون هستش. این شرکت میتون شرکت جالبیه، در واقع یک سوپر اپلیکیشنه. کار مختلفی با اپلیکیشن میتون میشه انجام داد، مثل خرید و فروش، مثل پرداخت پول، پیمنت های آنلاین و مثل ای کامرس، خرید محصولات مختلف از اپلیکیشن میتون. و قیمتی که براش در نظر گرفتن 30 میلیارد دلاره. خب با توجه به اینکه تو سشن قبلی آقای مفیدی با مهمانان برنامه صحبت کردن، فروش نفت ایران رو در نظر بگیرین که چند میلیون دلاره و یه شرکت یه اپلیکیشن مثلا 30 میلیارد دلار در واقع ارزشش هستش، خب مشخصا نشون میده که رفتن به سمت اقتصادهای غیر نفتی، مشخصا به سمت نوآوری‌های تکنولوژی مثل اپ‌های مختلف، حالا تاکسی اپ یا چیزهای مختلف، میتونه بسیار موفقیت آمیز باشه. شرکت بعدی مدیر عامل 39 ساله قائم مقام مدیر عامل شرکت جنرال موتورز هستش، یکی از بزرگترین خودروسازهای دنیا هستش. تمام اینا رو که بررسی میکنین متوجه میشین که با سنای بسیار پایین، در مثلا نزدیک 28-29 سالگی، عمده این مدیرا وارد این شرکت ها شدن و ظرف 3-4 سال تونستن نردبون ترقی رو طی بکنن و به مدیر عاملی برسن. و چیزی که خیلی جالب توجه هستش در این شرکت ها اینه که فضای این شرکت ها
فضایی هستش که جذاب هست برای این جوونا و اصطلاحا شرکت‌های خسته کننده یا بورینگ کمپانی نیستن، که اینم خیلی مقوله مهمیه که ما هم در شرکت‌های دولتیمون هم در شرکت‌های خصوصیمون علاوه ساختارهای فضایی سازمان‌ها باید تغییراتی رو به حال در نظر بگیریم که جذاب باشه برای جوانهایی که میخوان در حوزه مدیریت در شرکت‌ها وارد بشن. خیلی متشکرم که به بخش اخبار خارجی توجه کردین. خواهش می‌کنم از آقای مفیدی اگه تشریف بیارن که برنامه رو.
خیلی ممنونم که همراه ما بودی. از شما تشکر می‌کنم آقای دکتر. سپاسگزارم. ان شاء الله هفته بعد هم با یک موضوع خوب اقتصادی در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرت‌های بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتی تان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیشم کلاس ها میستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
بهترینه بهترین میدانم من، ون یکادی زیر لب میخوانم من. سختی این ماجرا بر دوش توست، سنگرت تنها همین رو پوش توست. اش در چشم تو هو میزند، مار در پیش تو زانو میزند، مار در پیش تو زانو میزند. ای گذشته از تمام زندگی، شاهراه روشن بالندگی، در وجودت آیه‌های زندگی، در نگاهت نور عشق و بندگی، چشمایت مهربانی می‌دهد، دستایت مهربانی می‌دهد،